الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة للوضوء أي للتيمم الذي هو بدل منه، فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادیان بالاعلا کما اشعر به من و اله و این احتمال غیره و هذا القد من الجبهه متفق علیه و زاد بعضهم مسح الحاجبین و بقیه و نفع عنه المصنف الذکرا البعثه و آخرون مسح الجبینین و هما المحیطان بالجبهه یتصلان بالصدقین ففي الثاني قوة لوروده في بعض الأخبار الصحيحة، أما الأول فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا أشكال فيه وإلا فلا دليل عليه. كيفية تيمم را بيان نفرمايه. فرمودن كه يكيش نست كه دستهاشو بزند، البته احوتش هم همينه، گرچه وضع الید هم كفايت ميكند، لكن زرد اخص است، مشتمل بر وضع است با زیادی، لذا ضربش احوت است که میخواد تیمم بکنه. خب دستش از زمین، حالا یا خاک خالص و یا اینکه سنگ جای دیگری که جایزه. اگه چیزی به دست نچسبد، خاک مثلا نباشد، خب سنگ خالیه چیزی نمیچسبد، و اگر خاک است و اجزا ریز ریزی به دست قرار میگیرد، مستحب است نفس الیدین، بعدن ذکر میکنم، مستحب است که دست آدم میزنه روی زمین دو تا دستاشو بتکنه، این خاک ها بریزی که خاک را نمالد. اینجا در کشیدن به پیشانی سه جور، سه قول هست حاصلش. یک قولش این است که بله، مثلا این رستنگاه مو، اینجا رستنگاه همون میگیم، قصاص و قصاص و قصاص هر سه جایی، از قصاص شعر میگیرد و خصوص همین این دستاشو میذاره اینجا، این خصوص اگر پهنای پیشانیش بیش از پهنای دو تا دستاشه یه همچه کنه همچه کنه، بعد این دستاشو میذاره اینجا روی همون خصوص پیشانی تا بالای این دماغ. این یک قوله. قول دومی است که حاجبین را هم افزوده کند، یعنی بکشد دستا این دو تا ابروهای انتهاش، این هم زمینه بشد تا اینجا. قول سومی است که جبینین را، جبینین این گیجگاه چیز است که محیط به متصل به همون چیزه که متصل به صدقین است، صدقین این گیجگاه را میگن که یه ذره جودی داره، یه کمک که اونجا اگه یک ضرب شدیدی بخوره از خطر، یه رگی اونجا هست که ارتباط مستقیم با قلب دارد، خطر مرگ هست که اگه گیجگاه یک کسی یک کیلو بزنی فورا میمیره، و اصلا که باید اونجا را آدم دعوا هم میشه با یک کسی دعواش میخوره، اونجا شما مش نزنه، خطر مرگ دارد. اینا عرض کنم که این گیجگاه، این جبینه متصل به گیجگاه هست. میفهمم قول سومی است که هم جبهه، هم حاجبین، هم جبینینی که محیط به جبهه هستن اونجا مرسون. البته این سومیش احوته، بجانده که هم جبهه را دارد، هم جبینین، حاجبین را که ابروها باشد، و هم صبح چیز جبینین را دارد، جبهه و جبینین. تو رساله ها میشن جبهه و جبینین، یعنی پیشانی زمین. جبینین اگر شد قهران، حاجبین هم یعنی ابروها هم داخل شد، به جهتی که این انتهای ابروها همین متصل به جبهه است، انتهاش جبهه هم متصل به صدقین است که همون گیجگاه باشد. اون وقت گفتن جبهه و جبینین قهران همه را فرا می گیرد. این سجوره. قسم اولش هم مصنف گفته، گفته من گسانس شعر الى طرف الانف الاعلا، یعنی از رستنگاه مو تا طرف بالای انف، اون طرف بالاش اینجا که بین الحاجبین میشه. قول دومش نیست که حاجبین هم افزوده کنن. قول سومش نیست که جبینین هم افزوده کنن. ایشون میفهمم این دو قول اخیر، دومیش یه راهی دارد، برای اینکه روایت داریم در بعض اخبار صحیحه امام علیه السلام که کیفیت تیمم را بیان میکند یا عملا یا قولا یاد میدهد اسمی از جبینین هم برده. و اما حاجبین میفهمان اگه من بابل اما قول دوم که چه چیز باشه، قول اولی از این قول این که حاجبین جزش باشد میفهمان روایت داریم، بعضی روایات صحیحه هست. و اما اون قول دوم این اقوال ثلاثه که سومی میشد میفهمان من بابل مقدمه باشد ندارد، یعنی انسان از گساس شهر که این یه ذره من بابل مقدمه این و یه ذره اون وار که یقین پیدا کند که این وسطه را دست کشیده است. اگر من بابل مقدمه مقصود باشد میفهمان اب ندارد. و اما اگر میخوان یا خودش دل مقدمه واجب و شرعن واجب و به عبارت اخرى وجوب عقلیش مانعی نداره، وجوب عقلی همون مقدمه علمیه از که عقل میگه یه ذره باید این ورتا یه ذره اون ورتا تا اینکه این وسط را یقین پیدا کنی، این میفهمان که لا بعصبه. و اما اگر قطع نظر از این مقدمه عقلیه باشد لا دلیل علیه، دلیلی برای اینکه جبینین هم جزش باشد نداریم. البته احوته و شاید هم الان هم احتیاط وجوبی میکنند یا احوت میکنند زم احتیاط شد، اما ایشون میفهمان که اونی که مصنف فهموده با اون قول سوم وسط چه باید گره حاصلش، اونی که مصنف فهموده اکتفا فهموده است من قصاص شهر الى طرف الانف الاعلا، نه حاجبین را اسپرده و نه جبینین را. و اون قول دوم این است که حاجبین را افزوده، قول سوم این است که جبینین را افزوده است. میفهمان اون وسطیش دلیل دارد که این قول دوم از این قول این باشد، اما آخریش دیگه اگر من باب المقدمه نباشد این وجهی ندارد، دلیلی نداریم. این از کنم که راجع به صورت میفهمان که مرتن یک دفعه دست که زد بکشد برای وضو، یعنی تیمم آنسانی که او بدل از وضو است. اینی که میگیم تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل، این تعبیر در حدیث نیست که بگید که تیمم بدل من الوضو یا تیمم بدل، کلمه بدل را معصوم علیه السلام نفرموده. لیکن علما در مقامی که میخوان که تقسیم بکنن تیمم را بر دو قسم، یکی جای وضو را میگیرد یکی جای تیمم را، اونها میگن تیمم بدل از وضو تیمم بدل از غسل، و کیفیتش هم تفاوت دارد، یه مقداری محل خلاف است. در تیمم بدل از وضو یک مرتبه کافی است چنانچه ایشون میفهمان مرتن، و اما در تیمم بدل از غسل جنابت بله دو دفعه، دفعه دوم هم باید دست را بزند روی خاک برای خصوص دستها. البته در کیفیت تیمم یک ضرب دو ضربه دو سه جو گفته شده، معروفش این است که یک ضرب میزنن برای صورت و دستها، یک ضرب هم میزنن برای خصوص دستها. این تیمم بدل غسل جنابت دو ضربه به اسلامی. و اما تیمم بدل از وضو یک ضربه کافیه، احوت استحبابی بعضی ها البته گفتن از قدما، احوت استحبابیش هم است که یه دفعه دیگه بزنن برای خصوص دستها. قسم دیگر هم گفته شده است دو ضربه که یک دفعه میزند برای پیشانی دیگه دست نمیخواد، دفعه دیگه برای خصوص دستها که دو ضربه که میگن دو دفعه بزند روی زمین، اما ممسوحش در اولی هم پیشانی باشد و هم دستها، گفتن نه همون در اولی خصوص پیشانی است، در دومی خصوص دستها. اینم یه جور از دو ضربه است. اینی که عرض کردم و معروف هم هست توی مؤمنین، این احوت اقوال است که تیمم دو ضربه این است که دست هاشون یه دفعه بزنن برای خب پیشانی و دست ها، دفعه دوم بزنن برای خصوص دست ها. دست ها را هم از زندین، بند دست اینجایی که جدا میشه اونجا میگن زندین، از زندین بله باطن به باطن دست چپ میکشد پشت دست راست و با باطن دست راست میکشد پشت دست چپ و مجموعش ها فرا بگیرد به طوری که کنارها خالی نموند. مثلا حالا در کیفیتش بعضی ها میگن مثلا اینجوری کنیم، حالا ما که از اول یاد گرفتیم اینجوری یاد گرفتیم، مثلا این درست هم هست، یعنی بهتر احوت هست دست که میذارن اینجا میخوابونن بعد بخوابونن که دست ها بیکار رد نشه، از اون محاضی ها بیکار رد میشه، نه بخوابونن که همه پشت دست ها را بگیرد. این جوری هم خب میشود، اما کنارها میمونه، این چهار انگشت که آدم بزنه این طرفا، وقتی این پهنای این چهار انگشت بیش از پهنای پشت دست هاست و اگه خودش رو فاصله بذارد این وسط ها خالی میمونه. تو حتما باید منظم بشمن، مجموعه الاصابع باید باشه و اون وقت این مجموعه الاصابع پهناش کسری میاره این، اما اگر اینجوری که از مکم بذارن احوت میشه که یعنی همه را فرا میگیرد، این وقت میشه تیمم مثلا دو ضربه دفعه اگه به اون معنی که عرض کردم صورت و دست ها، دومیش هم خصوص و دست ها برای تیمم بدل از غسل. حالا غسل جنابتش مسلم است که گفتن که دو ضربه مثلا احتیاطه و اما بقیه اقصال بدل از غسل اقصالی که زنها دارن حیض و نفاس و استحاضه یا بدل از غسل مست میت، اونم باید که مطلق بدل از غسل دو ضربه باید باشد یا نه، این هم جدا محل خلافه. یعنی یه دسته گفتن که فقط برای بدل از غسل جنابت اینجوریه، بعضی هم گفتن مطلق غسل به اعتبار اینکه روایات اصلاح داره. حالا ایشون اینطوری میفهمون مرتن للوضو، یعنی این هو ضرب علی الارض بالا گفت بیدیه مرتن، یعنی یه دفعه بزند برای وضو، ای لتیمم الذی هو بدل منه، برای اون تیمم آنچنانی که اون تیمم بدل از وضو است. فیمسح بهما، پس مسح میکند به سبب این یدین جبهته پیشانی را، من قصاص شعر از رستنگاه مو الى طرف الانف الاعلا، که الاعلا صفت طرفه یعنی طرف بالای دماغ، اصلا که انف اعلا اون خط رازی کشیده می شود، بادیان بالاعلا، در حالتی که ابتدای به اعلا کند، یعنی من قصاص شعرش باید که ابتدا هم در وضوع ابتدا من الاعلا واجبه شستنش ها، حالا ولو آب ریختنش یه ذره پایین تره، لیکن دست که میکشن از گساس و شعر باید بکشن و هم در تیمم. از کلمه اعلاش رو میفهمان از کجا در آوردی؟ میفهمان کما اشعر بهی من و الا، مصنف فرمود من گساس شعر الا، من برای ابتدا میاد، الا هم برای انتها دیگر، بفرض من برای ابتدا میاد و سابقه که در مثلا عوامل مولا محسن جاهای دیگه که یاد منظور گاه اینجوری بعضی ها میگفتن که مثلا سر تو من البصره الى الکوفه، یعنی سیر کردم از ابتدای بصره تا انتهای کوفه، این مقصود نی، این درست نی، سیر کردم از ابتدا، یعنی سیر من ابتداش بصره بوده ولو از آخر بصره، انتهاش کوفه بوده ولو اول کوفه، دیگر ابتدای بصره تا انتهای کوفه معنای سر تو من البصره الى الکوفه نی. و هر کجا که من میارن من دلالت میکنه برای اینکه مدخول من باید ابتدای به اون فعل بشود، اگه گفتیم سر تو سیرش باید ابتدا از اونجا بشه که من روش در آمده، اگه گفتیم ضرب تو باید ضرب بشه ابتدا بشه اونجا که من روش در آمده. پس من گساس شعر الى طرف الان، یعنی ابتدای مسحش باید از رستنگاه مو باشد، انتهای مسحش طرف انف اعلا باشد. کما اشعر به من و اله و این احتمال غیرو، گرچه احتمال داده می شود این عبارت مصنف غیر از این باشد، یعنی نمی خواد مبدع و منتها را بیان کند، می خواد که ممسوح را بیان بکند که عبارت از خود بین المن و اله، اما ابتداش محتمله اما خلاف ظاهره، ظاهر این است که من برای ابتداش مخصوصا اون جایی که من و اله هر دو را ذکر می کنند، من را میگن اله هم ذکر میکنم، در آیه وضو مثلا اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اونجا نداره از کجا، میگه الی انتهاش گفته، و اما در مد فرموده ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم، بله ومسحوا برؤوسکم، اونجا هم همون اله، ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، اون جاهایی که من و اله هر دو باشد بیشتر دلالت میکنه بر ابتدا و انتها تا اونجایی که اکتفا کرده باشد به یک از اینها. و هذا القدر من الجبهه متفق علیه، که از رستنگاه مو تا طرف انف اعلا متفق علیه بین همه علماست، و زاد بعضهم مسح الحاجبین، قول دوم این است که بعضی علما زیاد کردند که نشته صدوق مسح حاجبین را، یعنی ابروها را هم باید ممسوح قرار بدن، و نفا عنه المصنف فی ذکرا البعثه، نف کرده از این زیادتی بعد مصنف در کتاب ذکرا بعث را، گفته لا بعث به این قول، یعنی عیب نداره بگیم که حاجبین هم جزء شه، الان هم فتوا همینجوره احتیاط وجوبی میکنن غالبا، و آخرون یعنی طایفه دیگر زیاد کردن مسحل جبینین را. جبینین کدومه؟ و هما المحیطان بالجبهه، اونایی که احاطه دارن این طرفین این جبهه را که گرفتن، محیط به جبهن. یا تسلان به صدقین، صدقین یه در اونجای گودیه که گیجگاه فارسی میگن. و فستانی یعنی قول دومی که زاده اولی باشد که مسحل حاجبین باشد، قوتون. چرا؟ لورودی فی بعض الاخبار صحیحه، بزن که اخبار صحیحه بعضیاش حاجبین را دارد. و اما الاول بله این جبینین را داشت، بله جبینین را دارد. و اما الاول که خصوص حاجبین باشد، فما یتوقف علیه من باب المقدمه لا اشکال فی، اون چیزی که توقف دارد بر او از اون قول اول از باب مقدمه، یعنی من باب المقدمه میگن یه قدی باید که ابروها را هم من باب المقدمه کشید تا یقین پیدا کنید که تا طرف اهل انف اعلا رسیده، لا اشکال فی و الا فلا دلیل علیه. یعنی این حاجبین دو قسم میشود کرد. یک قسمش این است که مقدمه برای این است که تا اینجا دست ها کشیده بشه، اون وقت مقداری از حاجبین قهرن جده دید. اما انتهای حاجبین که دیگه مقدمیت ندارد، میفهمم دلیل نداریم. اون مقدار از اون حاجبینی که مقدمه برای رسیدن به طرف انف اعلاست، یعنی به طرف اعلای انف، این من باب المقدمه. و اما زائد بر اون که کشیده میشد این طرف اون طرف، اونا دیگه مقدمیت ندارد. ایشون میفهمم دلیلی برای اعتبار اونها نداریم. بله. و اما الاول بله، فما یتوقف علیه منه، یعنی اون چیزی که، یعنی اون مقداری که توقف دارد بر اون مقدار از اون قول اول که همون حاجبین باشد، من باب المقدمه لا اشکال فی. و الا اگه زائد بر اون که مقدمیت هم ندارد، میخوان بگن شرعا واجبه، فلا دلیل علیه. خب این مال صورت. ثم یمسح ظهر یده الیمنا، پس از اون مسح میکند پشت دست راست را به سبب باطن دست چپ، من از زند به فتح زا که همون بند دست میگن به اصطلاح، و هو موصل طرف زرا، محل وصل طرف زرا، از این زند تا مرفق را زرا میگن، از مرفق به بالا هم ازود سه تیکه است به اصطلاح، همه را هم اطلاق ید میکنن. اگر از اینجا ببرن میگن دست جا بوری، از اینجا هم ببرن میگن دست جا بوری، اینجا میانه هر سه ید اطلاق میشه، لیکن هر یک از این تیکه ها یه اسم خاصی، اینجا خصوصی یدین و اینجا هم زراعین است، اونجا هم ازودین است که از مرفق به بالا تا دوش و منکب و اینا. میفهمون که محل اتصال و پیوند طرف زراع در کف، یعنی اون جایی که استخون زراع پیوند با کف میشود، یا حالا به وسیله پوست یا رگ یا فلان، همش که استخونش که متصل نیست، اونی که پیوند میشد محل وصلش را میگن زند. خب مرد میکند الا اطراف الاصابه، تا آخره های انگشت ها، اطراف طرف و شی، انتهای شی را میگن طرف و شی. بله. ثم مسح ظهر الیسرا، پس از اون مرد میکند پشت دست چپ را به سبب باطن دست راست، کذالک، یعنی اینم باز من از زند و اینجوری مبتدعاً به زند الالآخر، در حالتی که ابتدا کننده باشد به زند تا آخر دست. کما اشعر بهی کلامه، شانس کلام خود مصنف هم مشعر بینه، به جهتی که من را گفته، ولو بله من و الا گفته دیگه، گفته ثم زهر یده الیمنا به بطل یسرا من از زند الا اطراف الاصابه. من و الا معناش اینه که یعنی ابتدا به زند باید بشد، از این طرف شروع کنن نه. و مرتین للغوث، یک دفعه برای این، یک دفعه دو دفعه برای غوث، احداهما یمسح بها، ایشون اون قول دومی که عرض کردم، احداهما یمسح بها جبهته برای خصوص پیشانی، و الاخرى یدیه، ضربه دیگر برای خصوص یدینش، دیگر به ضربه اولا مسح یدین مسح نکند، همون پیشانی دفعه دوم برای دستا. و یتیمم غیر الجنوب ممن علیه حدث یوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا مرتين، ایشون میفهمان اختصاص به غسل جنابت ندارد این مرتين، در مطلق اقصال باید مرتين باشد. تیمم میکنند غیر جنوب از بله، حالا این یه مطلب دیگریه، نه ضربتين غیر از مرتين، یعنی اگر کسی جنوب است و تیمم میکنه بدل از غسل جنابت، با همون تیمم میتونه نماز بخونه. و اگر چانسی غیر جنوب است، تیمم بدل از غسل کرد، برای نمازش باید وضو بگیره. اگر قدرت بر وضو ندارد، یه تیمم دیگه باید بکنه. دو تیمم باید بکنه. به یک تیمم بدل از غسل حیض و نفاس و استحاضه یا تیمم بدل از غسل مس میت نمیشه باش نماز خون، همینطور که خود غسلش نمیشه بدلش هم بیشتر نمیشه. پس برای نمازش باید وضو بگیرد، اگر نمیتواند تیمم دیگری. و یتیمم غیر الجنوب از کسانی که از کسی که بر اوس حدثی که موجب غسل میشود، مثل این اقصالی که گذر غسل مس میت و حیض و نفاس و استحاضه، عند تعذر استعمال الماء، موقعی که متعذر باشد استعمال آب مطلقا، یعنی حتی برای وضو، مرتین احداهما، یعنی مره اولا یکی از این دو مرتبه ها، بدلا من الغسل به ضربتین، و الاخرى بدلا من الوضوء به ضربتین. بله، این که غسل های دیگر هم دو ضربه باید باشه مطلقا، یکی از اینا بدلا از غسل است به دو ضربه، دیگری بدل از وضوء به یک ضربه. ولو قدر على الوضوء خاصتاً وجبه، اگه قدرت بر وضوء به تنهایی دارد، برای مثلا غسل مس میتش تیمم میکنه، قدرت بر غسل ندارد، معذوره، برای نماز هم وضوء میگیره. و تیمم عن الغسل کل عکس، چنانچه اگر قدرت بر غسل دارد و قدرت بر وضوء ندارد، خب غسلش را انجام میداد برای وضوءش اونجایی که غیر غسل جنابت باشه، تیمم بدل وضوء به جا میاره. کل عکس، عکس یعنی قادر بر غسل است دون الوضوء. اینجا تیمم، اونجا غسل میکنه، برای وضوءش هم تیمم. ما انه یصدق علیه انه محدث غیر جنوب فلا بد من اخراجه من قید. حالا ایشون یه اشکالاتی بر عبارت مصنف دارد. مصنف فرمود که مرتین للغسل و یتیمم غیر الجنوب مرتین، و یتیمم غیر الجنوب مرتین، ایشون میفهمن دو مصداق دارد. یک مصداقش این است که نه قدرت بر غسل دارد نه قدرت بر تیمم. خب این فرمایششون اینجا جوره که یتیمم غیر الجنوب مرتین. یک مصداقش این است که بله برای غسلش قدرت دارد، برای وضوش قدرت ندارد. او بالعکس، برای غسلش قدرت ندارد، برای وضوش قدرت. در هر دو صورت این غیر الجنوب برش صادقه دیگه، این هم غیر الجنوب. و حالا اینکه مرتین نیست اینجا، اونجا باید که در یکی از اینا وضو بگیرد، در یکی دیگه غسل، برای اون یکیش تیمم بکند. عبارت مصنف که فهموده است که غیر الجنوب شامل این هم می شود که قدرت بر احدهما دارد دون الاخر، این هم غیر الجنوبه. و حالا اینکه اونجا یتیمم مرتین درست نیست، و بهترشون بود که مقید بکند مثلا مرتینش، در صورتی که قدرت بر اون یکی نداشته باشد. اینطوری ها می فهمان که من نو یستق علیه، یعنی این آدمی که قدرت بر احدهما دارد دیگری نه، صرف می کند انهو محدثون غیر الجنوب، غیر الجنوبن، که عبارت مصنف گفت غیر الجنوب، فلا بد من فی اخراجه من قیدن، پس ناچار بود مصنف در اخراج این که مرتین لازم نکرده اینجا، بلکه یک مرتبه و این شما باید خودشو انجام بدهد، قید میخواد. حالا چرا نفرموده؟ میفهمون و که انه ترکه او اعتمادن علی ظهوره، او یا مصنف ترک کرده او را برای اعتماد بر ظهورش. خب مطلب ظاهره که اگه قدرت بر هر کدوم دارد باید او را انجام بده. خب و یجب فی النیت قصد البدلیه، میفهمان در نیت قصد بدلیت میخواد، تنها زدن دست ها روی خاک و کشیدن به صورت بدون اینکه نیتش این باشه که من جای کدوم ها میخوام تیمم کنم، جای وضو یا جای غسل، اون جای اونی که مضاف الیهشه باید نیت بکنه، و الا بگه تیمم میکنم، این تیمم میکنم و تنها کافی نیست. بله، و یجب باید بگه تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل، نیتش این باشه. و یجب فی النیت قصد البدلیه من الوضوء او الغسل ان کان تیمم بدلا عن احدهما، اگر تیمم بدل از یکی نبود، کما هو الغالب فلو کان تیمم حول صلاة الجنازه، پس اگر تیممش برای نماز جنازه باشد یا برای خواب بر طهارت باشد، که مثلا کسی که جنوب است نصف شب بیدار شده محتلم از زود، حالا غسل وسیلش نیست، این مستحب است که وضو بگیرد و بخوابد، جنوبن نگیرد بخواب. اگر قدرت بر وضو ندارد تیمم بکند، اگر آب نیست و آب دارد و فلان تیمم بکند. بلکه بعضی ها گفتن مطلقا و به اینکه قدرت بر وضو هم داشته باشد استثناء شده اینجا مثلا تیمم بکند بدن منو. وقت این رافع حدث نیست دیگه، تیمم اینجوری رافع حدث نیست، چنانچه وضوش هم رافع حدث نیست. فلوکان تیمم حول صلات الجنازه، اگر تیممش برای نماز جنازه باشد که یکی از مواردی که استثناء شده است با قدرت بر وضو میشه تیمم کرد، نماز بر جنازه است. یا برای خواب علی طهارتن باشد، اول خروجی جنبن، یا در مسجد الحرام و مسجد النبی، در یکی از این دو مسجد که عبورش هم حرامه، مثلا مکه معظمه مشرف شده، اونجا حالت جنابت براش رخ داد، میفهمند که بلا فاصله باید تیمم بکند تا خارج بشود. اول خروج، وقت این تیمم فقط غایتش جواز الخروج است، یعنی خارج بشه تا مرز اون مسجد برسد، اونجا به اون طرف ها دیگه دوباره جنوبه، این دیگه محدثه، دیگه این تیممش اثری ندارد. اول خروجی جنوبن من احد المسجدین علل قول به اختصاص تیمم بذالک، بنابراین که تیمم اختصاص به این داشته باشد. چون بعد یا گفتن که شاید در اورده هم اینا گفته است که اقل زمانه این را باید ملاحظه کرد، تیمم بیشتر وقت لازم دارد یا غسل بیشتر وقت لازم دارد، هر کدوم کمتر وقت میخواد او را انتخاب بکند، اونی که بیشتر میخواد او را رها کند، چون زمان زیادتری در مسجدین موندن حرامه، اون وقت اون یکی وقت کمتر میخواد. گاهی وقتا میشد وسیله تیمم خاک یا چیزهایی که یسیح تیمم، مخصوصا حالا که همه اون زمین ها را یه فرش چیزهایی باش اونجا زمینشو مفروش کردن که از خاص جمع دیگه جز معدنی یا تا بولم نسوزه و داغ نمیشد و چی اینا. اون وقت عرض کنم که سنگ مرمر نیست که آدم بیا خود روی سنگ مرمر میشد فرش کنیم که تیمم کرد. اون وقت اگر خواسته باشد این خاک تیمم تهیه کنه، گاهی وقتا وقت بیشتر از بس میخواهد، مثلا اینطوری ایشون میفهمن احد القوله این است که مطلقا تیمم مقدمه، میخواد الان غسلش وقتش کمتر ببرد یا زیادتر، بنابراین قول اینجا اون وقت این تیمم مشروعیت دارد تا موقعی که از مسجدین برد بیرون. میفهمن که اول خروجی جنوبن من احد المسجدین، بنابر قول به اختصاص تیمم به این، یعنی به سبب خروج از احد المسجدین، تیمم اختصاص داشته باشد، غسل نشود کرد، کما هو احد قوله المصنف. خب فلو کانه، این جواب لو لم یکونه، فلو کانه تیممش برای نماز جنازه و اینها، لم یکون بدلا، این بدل از چه چیز نمیشد، از نه بدل از وضوع، نه بدل از غسل. ما احتمال بقای عموم، با اینکه احتمال دارد که عموم که بگیم که تیمم یا بدل از وضوع یا بدل از غسل عمومیت دارد، به جعلی فیها بدلن اختیاری، یا برفرض بگیم بدل بر دو قسمه، یکی بدل اضطراری تیمم های متعارف، یکی بدل اختیاری مثل این چند موردی که ایشون شمردن، بگیم بدل هست برفرض بدل اون اختیاری. با احتمال بقا عموم به سبب قرار دادن این تیمم در این موارد سگانه بدلن اختیاری، یا این یکی. و یجب فیه نیت الاستباحه، و تیمم واجب است نیت بکنن استباحه نماز را، همینطوری که در وضو و غسل ایشون فرمودن که باید که قصد بکند با این وضو نماز برام مباح بشه یا رفع حدث را، در تیمم به بدل از اونها هم میفهمون قصد استباحه صلات معتبر است. اول استباحه مشروط به طهاره، طلب اباحه برای چیزی که مشروط به طهاره، مثل نماز، مثل طواف واجب، اینا مشروط به طهارت هست، یا مثل کتابت قرآن این وجب مثلا اگه واجب باشه. ولوجه و همچنین ولوجه، یعنی یجب و نیت الوجه، نیت وجه من وجوب، بگرد این تیمم واجبه یا مستحبه، او ندب مواردی که خود وضوع و غسل مستحبه، اگه معذور باشه تیممش هم مستحب. حالا اگه کسی پا میشد میخواد نماز شب بخونه، میبینه غسل برش واجبه و این نمیتواند وسیله غسل فعلا نی، این میتواند که محل را تطهیر کند و فلان، جای غسلش تیمم بکند و نماز شب را بخونه که از دستش نرود مثلا تا اینکه وسیله غسل بشه. در مواد، گرچه اصل صلات اللیل مستحبه و شرط صحت صلات هم طهارته، لیکن اون جاها را که برای طهارت مائیه معذور است، جاش طهارت ترابیه به اصطلاح میگیرد، تیمم میکند اون این عمل مستحب را انجام میده. من وجوب او ندب و الکلام فیها کلمائیه، کلام در این وجوب در این دو مطلب، یکی استباحه یکی قصد وجه، مثل طهارت مائیه است که ایشون دو جا دو سه جا فرموده، یکی در وضو یکی در غسل، فرمودن که اونی که خاطر جمع است که در نیت معتبره قصد قربته که باید قصدش عبادت باشه، و اما بقیه خصوصیات قصد استباحه یا قصد رفع حدث یا قصد وعد یا قصد قضا و ادا، اینا شهید ثانی فرمودن دلیل نداریم. در تیمم هم میفهمن همون حرفی که اونجا زدیم اینجا هم میزنیم. و الکلام فیه ما، یعنی کلام در اعتبار استباحه و اعتبار وعد، مثل طهارت مائیه است که گفتیم دلیل نداریم. ای در اعتبار قربت نیست، یعنی قصدش تقرب الی الله تعالی باشد. فی کل عبادت مفتقرت الی نیت، شبهی در اعتبار نیت در هر عبادتی که محتاج به نیت است نیست. لیتحقق الاخلاص، به جهتی که اخلاص معناش همون قصد قربت است، که آیه شریفه که در سوره مبارکه بینه لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب، اونجا وقت میفهمان که وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و ذلک دین القیمه، اینها مأمور نیستن. زمیر وما امروا به اهل کتاب برمیگرده، اولش تو لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب منفکین حتی تأتیهم البینه، اون وقت تا اینجا میرسد وما امروا، چون لیکن چون دنبالش دارد که وذالک دین القیمه، دین پا بر جا الی یوم القیامه، همینه که مأموریت هایی که از جانب پروردگار دارن اخلاص میخواد. ما وقتی که حجره بودیم یه آقای بود مرحوم شد، پنجشنبه جمعه تفسیر صافی میگفت، تفسیر صافی، و مرحوم حاج میرزا محمد علی ادیب تهرانی که ایشون را مرحوم آیت الله حائری حاج عبدالکریم تعیین کرده بود برای متول گفتن، هم متول میگفت هم مکاسب میگفت هم کفایه، ملا بودا، و اون وقت صبح میامد یه مسجد کوچیک، از بس اونجا درس گفته بود اسمش را گذاشته بودن مسجد ادیب. عرض کنم که اول متول میگفت، ما اون وقت میرفتیم متولی، و ایشون وقت پنجشنبه و جمعه ایشون عرض کنم که تفسیر صافی میگفت، این آیه را که ایشون تفسیر میکرد میگفت این آیه کمر شکنه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مأموریت ندارن مردم مگر اینکه خالص کنن، اگه یه خورده قاطی بره دیگه به درد نمیخوره، این عبادات یه خورده با هوای نفس قاطی برد، این مدحه هایی که ما میکنیم، این مذمت هایی که میکنیم، این تنقید هایی که میکنیم، این تعریف هایی که میکنیم باید خالص باشه، خالصان مخلصان لله. اگر شائبه هوا قاطیش برد، در روایت به فرمایش امام در درس اخلاق میفرمودن که خطاب میرسد اجعلوه فی سجین فانه ما اراد ایایا، این را در سجین قرار بدی، قصد مرا نکرده بود. خیلی وقتا این مطلب بر انسان مشتبه میشد و به خیالش این داره خدمت به اسلام میکند و حالا اینکه خدمت به هوای نفس داره میکند، این چیزا این کارها و حرکات و سکنات و اقوال و نفی و اثبات ها و مدح و ذم ها و اینا را باید انسان خیلی مواظب باشد، مخصوصا برادران محصلین طلاب علوم دینیه بیش از سایر مردم بیرون مدرسه باید مواظبت داشته باشند، مراقبت داشته باشند. و مرحوم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی چند تا کتاب نوشته، یکی کتاب المراقبات چاپ هم شده دیگه، سید ابن طاووس یک چند کتاب نوشته، یکیش کتاب المراقبات. مراقبات عبارت از این است که انسان صبح که از خواب بیدار میشه می تا غروب مراقب باشه، ببینه کدوم ها برای خداست کدوم ها غیر خداست، یاد داشت کنه غروب همینطوری که عطارا و بقالا صادرات و واردات رو حساب می‌کنه، اینا چه چقدر پول چقدر آمد چقدر نشه که واسه شکست نشه، انسان باید یه دفعه واسه شکست نشه میاد دین نداره، همه کاراش مطابق هوای نفس. حالا معنای اخلاص اینه که میگن شیخ جعفر ششتری در تهران زمان ناصرالدین شاه منبر می‌رفته، یه روز دعوت کرده بود در این مسجد امام که سابقا میگفتن مسجد شاه، عرض کنم که همه ی تجار و بازرگانان و فلان دعوت، گفته او من یه حرف تازه‌ای دارم، یه حرف و همه که جمع شده بود گفته بود رفته بود. ایشون یک کسی بود که با واقعیت حرف میزد، پای منبرش غالبا قش میکردن موقعی که مصیبت سید الشهدا را میخوند اینا، بعضی مجالس هم چاپ شده در مجلس مثلا چی میگفته و فلان. علی کل حال گفته بود که مردم تا حالا آمدن شما را دعوت به توحید میکنن، من میخوام شما را دعوت به شرک بکنم. و همه تعجب کردن. شیخ جعفر خودش مجتهد مرجع تقلید هم بود، رساله هم نوشته است که آقای بزرگی هم برای اون رساله شاش شیعه کرده. عرض کنم که گفته بود که این اعمالی که انجام میده یه خورده هم خدا قاطیش باشه، همش غیر خدا نباشه. گفتم من شما را دعوت میکنم به شرک، یعنی در اعمالتون یه خورده هم خدا باشه، همش غیر خدا نباشه. و این حرف قیمتی است که انسان گاهی وقتا شهید ثانی در نمونیت المرید این مطالب را زیاد دنبال کرده، میفهمان گاهی وقتا آدم یه اعمال برتنبار زیادی متراکمی درست کرده، امید دارد که چنین بشه روز قیامت میاد فجعلناه هباء منثورا. این بدار لذا این کلمه به مناسبت این کلمه عرض کردم لیتحقق الاخلاص المامور به فرمایش مرحوم ادیب رحمت الله علیه. میفهمود این آیه کمر شکنه و ما امروا الا لیعبدوا الله الا و ما و الا، میگن برای حسر دیگه، دو چیز ادات حسر، یکی این نما یکی ما و الا، این مسلم بین اهل ادبیت. و ما امروا الا لیعبدوا الله یعنی منحصرا این به درد نمیخوره، بقیه‌اش به درد نمیخوره. اون وقت این باید قصد و قربت در تیمم و در وضو و در غسل و در سایر کارهایش ما کل عبادتن لیتحقق الاخلاص المامور به فی کل عباده. خب این هم تمام. و تجب فیه الموالات، واجب است در اون تیمم پی در پی باشد، یعنی صورت که دستهاش رو کشید بلافاصله عرفی به دست میمالوی دستهاش به معنى المتابعه، موالات یعنی پیرو قرار دادن، متابعت پیرو و دنبال رو او باشه، بین افعاله بین کارهاش دنبال هم باشه. به حیث لا یعد مفرقن عرفن، البته متابعت عقلی لازم نیست بلکه متابعت عرفیه، شمرده نشود مفرقن عرفن، نگن جدای انداخت بین کشیدن صورت و کشیدن دستا. و ظاهر الاصحابه الاتفاق علی وجوب موالات، و هل یبطل بالاخلال بها، اگر اخلال به موالات کرد تیمون باطله، او یعفن خاصتن یا فقط گناه کرده. وجهانه بله دو وجه فتوا نمیدن. و علل قول به مراعات ضیق فیه مطلقا یظهر قوت الاول، اون وقت ایشون میفهمان یک کلمه دیگه زمین مکنیم این است که بطلان ازش تمیاد. و اون این است که اگر گفتیم در تیمون ضیق وقت معتبره، یعنی این مسئله ایست جداگانه، حالا نمیدونم ایشون متعرض میشون یا نه، بدار اسمش رو گذاشتن بدار، یعنی اگر کسی اول وقت معذور است از وضو گرفتن یا غسل کردن میتونه تیمم بکنه، یا اگر احتمال میده تا آخر وقت عذرش مرتب میشه مبادرت جایز نیست. یه دسته میگن یجوز البدار، یه دسته میگن لا یجوز البدار، یه دسته هم تفصیل میدن. ایشون شهید ثانی میفهمن بنابر قول به این که در تیمم مبادرت بلی زیگ وقت ملاک باشد و مبادرت جایز نباشد، یعنی اول وقت کسی معذوره نتواند تیمم بکنه، احتمال بدهد که آخر وقت عضوش مرتب میشود، اینجا تأخیرش تا آخر وقت واجب باشد، اون وقت یظهر قوت الاول یعنی موالات واجب میشه، به جهتی که به مقداری بیشتر وقت نداره که یه تیمم بکنه نماز بخونه دیگه، بیشتر از این وقت نداره. این است که میفهمان که بله. و بنابر قول به مراعات زیق یعنی باید که تیمم ها را در آخر وقت انجام داد، مگه اونجایی که آدم یقین دارد عضوش بقا دارد، این به مراعات زیق فیه مطلقا بله مطلقا نمیشه ای ما امکان رفع زد و عدمه، چه بله ممکن باشد چه ممکن نباشد، مطلقا بگیم تأخیرش لازمه یظهر قوت الاول. و الا یعنی اگر بگیم اول وقت جایزه کسی که معذور است تیمم بکنه، فل اصل یقتضی الصحه، فقط گناه کرده که موالات انجام نه با موالات انجام نه و ما تیممش درست بنابراین قول دوم. و یستحب نفض الیدین، مستحب است که دست را همطور که اولش عرض کردم بتکنن بعد کل ضربتن ین بر ینفخ ما علیهما یا به نفخ ما علیهما، نفس یدین بعد از هر زدنی بسبب فوت کردن اون چی که بر این دوتاست من اثر سعید دست که میزنه روی خاک نم گاه تا خاک میماله فوت کنه دستش که این خاک ها بره. حالا نفس که تکون دادنه معمولا اینجوری میکنم. خب اونجوری ماله اون قبارهایی که درست درست اینجوری تکونده میشه، اما اونایی که خیلی نم باشد مالیده میشه گاه تا. ما اگه دست عرق کرده باشه که اصلش شبه دارد، باید که رد دست رو باید مالید به پیشانی نه خاک را، خاک نباید بمال. وقت بنابراین مستحب فوت کنن که اون اجزاء سگار متوهمه که انسان احتمال میده که چسبیده باشد به وسیله فوت مرتفع بشد. به نفخ ما علیه ما من اثر سعید، نه خود سعید، اثرش هم از بین برود. که همین تعبیری که عرض کردم که اجزاء متوهمه، آدم خیال میکند که مثلا چسبیده، اون مسحه ما یا نه فوت نکنه، مس کند یعنی بمالد به هم دیگه، در از اینکه دست میزنه زمین دست بمالد به هم، او ضرب اهداهما بالاخرى، که کلمه نفس لغتا این آخریه، یعنی این دست میزنه به اون یکی، این دوتا میزنه به هم، نه اینکه بمالد دوباره یا اینکه فوت کنه، نه نفس لغتا معناش اینجوریه پراکن، او ضرب اهداهما بالاخرى ولیکن تیمم. این اون مسئله ایست که عرض کردم بدار جایزه یا جایزه نیست، می فهمان ولیه کنه تیمم عند آخر الوقت به حیث و یکون و قد بقیه منه مقدار و فعلیهی معباب شراعت سلات، باید باشد تیمم در نزد آخر وقت به حیثیتی که بوده باشد که به تحقیق باقی مونده باشد از اون وقت مقدار به جا آوردن تیمم با باقی شراعت نماز، که مثلا ستر عورت و تطهیر لباس و استقبال و اینا که هر کدوم آماده است که آماده، آماده نیست به مقدار تحصیل اینها باید وقت باشد تا اون موقع وقت تیمم را تأخیر بیندازد، به ایش این که بوده باشد به تأخیر باقی مونده باشد از اون وقت مقدار به جا آوردن تیمم با باقی شراعت نماز که مفقوده ولی موجود است که، و صلات تامت الافعال، یک نمازی هم که تامت الافعال باشد، این باید عند آخر الوقت باشد، علمن او ظنن، یا یقین دارد که اینقدر وقت دارد یا مزن ندارد، اما مزنه به عدم دیگه نه، ولا یؤثر فیه یا ولا یؤثر فیه ظهور الخلاف، یعنی تأثیر ندارد در او ظهور خلاف، یعنی اگه بعدن کشف شد که این تیممی که کرده بیش از این وقت بوده، کشف خلاف شد به اصطلاح، موقعی که تیمم میکنه عقیدش نیست که مزن ندارم بیشتر از این دیگه وقت نیست، بعد تیمم کرد نماز را خون بعد دید نه بیشتر از این وقت بوده، میفهمان این اثری نداره، یعنی عیب نداریم، موجب بطلان تیمم و بطلان نماز نمیشه، تأثیر نمی کند ولا یؤثر، تأثیر نمی کند در این علم یا در این زن ظهور الخلاف، یعنی کشف خلاف باشد ضرری نداره. وجوبن ولیکن تیمم عند آخر وقت، وجوبن در چه زمینه باید آخر وقت باشد؟ مع طمع فی الماء، در صورتی که طمع در تحصیل آب داشته باشد، اون جایی که عذرش قلت الماء، یا طمع در خوب شدن این زخم و برطرف شدن سایر اعذار باشد، و رجاء حصوله و امید حصول آب باشد ولو بالاحتمال البعید، مثلا میگن فلان کس رفته آب بیاره هنوز نیامده، ها یه ساعت دیگه میاد، نیم ساعت دیگه میاد، اینجوری این وقت رجاءش هست صبر کنه تا آخر وقت، و الا یعنی اگر طمع آب ندارد یقین داره که آب گیر نمیاد، اینجا بازم مستحبه که آخر وقت به جا بیاره، چون بعد یا گفتن واجبه، و الا استحبابا علی اشهر الاقوال بین المتاخرین، و ثانی و هو یعنی قول، این یک قوله که اشهر الاقواله، و ثانی یعنی والقول الثانی و هو الذي اختاره المصنف في الذكر، و اون قول دوم اون است که مصنف اختیار کرده در ذکر، و دعا علیه المرتضى و الشیخ الاجمارا، ثانی که مراعات و ضیق مطلقا، گفتن چه علم داشته باشد که عذرش مرتب میشد، چه علم نداشته باشد باید در آخر وقت یمون کنه. قول ثالث و ثالث جوازه مع سعه مطلقا، گفتن جایز است یمون با سعه وقت مطلقا، چه امیده اگه یقین دارد که آخر وقت آب گیرش میاد این تخریب بیندازه، اما صرف امید و مزنه و رجا کفایت نمی کنه، و ثالث جواز از کنم تیمم است با سعی وقت مطلقا، یعنی چه طمع به وصول آب باشد یا نباشد، و هوا قول صدوق و الاخبار، این سه قول حالا خود ایشون بررسی میکنه و الاخبار و بعضها دالون على اعتبار زیگ مطلقا و بعضها غیر مناف له فلا وجل الجمع بینهما بالتفصیل. قول وسطی میفهمن وجهی ندارد. چرا؟ به جهتی که اخبار دو دسته هستن. یه دستشون میگن زیگ وقت مطلقا معتبره، چه امید برطرف شدن عرض باشد یا نباشد. بعضی هاشون هم ساکته از این که زیگ وقت معتبر یا معتبر نی. اونی که ساکته منافات با اونی که ناطقه هست ندارد دیگه. متکلم با ساکت که معارضه ندارن، این میگوید و هیچ نمیگه، نفی اثبات نمیکنه. اینا تعارض ندارن. تعارض در موقعی که این میگه بله اون میگه نه، این میشه تعارض. اما این میگه بله اون هیچی نمیگه، هیچی نگفتن معارضه نداره. روایات هم اینجوریه. یه دستشون میگوین که زیگ وقت معتبره، شرط زیگ وقت. یه دسته میگه اون تعمون کن، نمیگه زیگ وقت معتبره. اون طایفه دوم میفهمه منافات با طایفه اول ندارد. پس تفصیل وقتی ندارد که بگیم تفصیل بدیم که مثلا امید هست یا امید نیست. میفهمان که ول اخبارو بعضها دالون بر اعتبار زیگ مطلقا، یعنی که طمع وصول آب باشه یا نباشه، و بعضها غیر منافن له یعنی ساکته. فلا وجل الجمع بین این اخبار به تفصیل هاضاف تیمم، بله به تفصیلی که این مصنف فرمود رسا گفته ول یکن تیمم عند آخر الوقت وجوبا مع طمع فی الاب فی الماء و الا سه بابا. این تفسیر هم قول مصنفیشون میفهمون وجهی نداره. هاضاف تیمم المبتدع تیمم ابتدایی، اما المستدام کمال و تیمم العبادت عند ذیق وقتها ولو بنذر رکعتین فی وقت معین یتعذر فی الماء او عبادت راجحت بالطهاره ولو ذکرن جاز فعل و غیرها بهی معصعه. حالا این یه شرعیست که اول وقت و اون این است که اگر یک کسی تیمم کرده برای یک عمل دیگری که اون عمل دیگر دیگه وقتش مزیقه و باید که مثلا با تیمم این عمل رو انجام ده، مثلا نذر کرده است که یکی بعد از ظهر دو رکعت نماز بخونه، حالا یکی بعد از ظهر شده و آب گیر نمیاد وضو بگیره، اینجا متعین است تیمم بکنه، این دو رکعت نماز رو بخونه. دو رکعت نماز رو که خون با این تیمم میشه اون یکی نماز هم بخونه، ولو اینکه فرض کنیم که امید وصول به آب در آخر وقت دارد یا طرف مغرب در ظهر است آخر وقت نماز ظهر است تیمم کرده، این تیممش باطل نشده است تا مغرب شده، این دیگه مغرب آمدن مبتلی این تیمم نی، با همین تیممی که لزیگ وقت ظهر نماز خونده است میتونه مغربش را اول وقت بخونه. پس میتواند که انسان اگه یه عبادت واجبه مزیقهی که وقتش میگذرد و مشروط به طهارت است و قدرت بر وضو ندارد تیمم کرد، اون یکی عبادت هم انجام بده. اما المستدام یعنی تیممی که ادامه‌ای است، طرف ادامهش ادامه پیدا کرده اثرش، مثل اونجایی که هرگاه تیمم بکنه برای عبادتی اندزیگ وقت اون عبادت ولو زیگ وقتش به سبب نذر باشد، نذر کرده است که مثلا دو رکعت نماز بخونه در این ساعت مقرر، ولو به نظر رکعتین در یک وقت معینی که متعذر است در اون وقت معین آب یا عبادت دیگری که نماز نه قرآن بخوند مثلا، و قرآن خوندن فرض کنیم بیم است کتابتش نمیشه، و او عبادت راجحت نذر کرده است که قرآن با وضو بخونه، خب مستحب بادم و لا یمسو الا المطهرون، یکی از مراتب مس نفس قرائت مستحب به انسان با طهارت قرآن بخونه. حالا این میخواد که با وضو قرآن، حالا این قرآن وضو نمیتونه بگیره، تیمم میکنه، اون وقت بعد از تیمم میتونه اون نماز رو بخونه، اون میگه تیمم مستدام اسمشه. او عبادت راجعت به طهاره ولی اون عبادت ذکر باشد، که مثلا نذر کرده است که صد تا لا اله الا الله بگه در ساعت مقرر با وضو، حالا این ساعت مقرر آمده وضو نمیتونه بگیره، تیمم میکنه صد تا لا اله الا الله میگه، دنبال اون تیمم نماز واجبش هم میخونه. او عبادت راجعت به سبب طهارت ولو ذکر، یعنی ولو کانت اون عبادت ذکر، اینجا جازه، این جواب لو تیمم است، لو تیمم العبادت جاز فعل غیر اون عبادت به سبب اون تیمم باشه. انشاءالله بقیهش فردا. یه حدیث کوچولی هم فردا میخونیم که آقا فرمودن که همه را امروز بخونیم تموم بشه، گفتیم فردا زمینه میکنیم با یک حدیث دیگری که ناتموم نمونه انشاءالله.